зеро ба гуфтаи онҳо арзи аслии воридотӣ яъне доллари амрикоӣ ба таври қобили мулоҳиза поин шудааст, вале нархҳо баръакс боло. این ایده را تاجران به اساس میدونند و بارها تاکید کردند که بالاروی نرخ‌ها به آنها چندان بستگی ندارد. اقتصاد تاجیکستان با گفته مؤسسه‌های بین‌المللی مالی در برابر تکان‌های بیرونی اقتصادی آسیب‌پذیر است. با توجه به چنین وضع، تحلیلگران بارها تاکید نمودند که در کشور توجه به استحصال محصولات خودی باید بیشتر شود. با گران شدن نرخ‌ها هر زمان انتقادهای از کار خدمات ضد مونوپولی صدا می‌دهد که این نهاد نمی‌تواند جلوی گرانی و مونوپولیستان بازار را گیرد. چون این انتقادها را نمایندگان خدمات ضد مونوپولی به اساس می‌دانند. قبلا مسئولان این خدمات گفته بودند که در نیم سال 2022 ده‌ها تاجر با گناهی به گفته‌شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاده از 2 میلیون سومانی جریمه بستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان حامی حقوق بشر امنست اینترنشنال در یک اظهاراتش روز 7 آگوست گفت از خشم و ناراحتیه که گزارش اخیرش درباره اوکراین و حالتهای در خطر گذاشتن جان ساکنان ملکی در مقاومتش با آتش روسیه ایجاد کرده است عمیقا متاسف است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در گزارشی که روز 4 آگوست نشر شد، این سازمان نوشت که مقاومت نظامیان اوکراینی از مکتب و بیمارخانه و بناهای اقامتی واقع در محله های سرادم حیات ساکنان ملکی را در خطر می‌گذارند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که این گروه حقوق بشر یک دولت تروریستی را عفو کرده مسئولیت را از تجاوزگر به دوش قربانی بار کرد. امنستی اینترنشنال عین زمان گفت ما از دلایل‌های آورده شده در این گزارش حمایت می‌کنیم و هیچ حالتی ثبت کرده ما در رابطه با نیروهای اوکراینی به هیچ صورت خطاکاری های روس‌ها را سفید نمی کند. در اظهارات آمده است که گزارش به هیچ صورت به آن معنا نیست که امنستی اینترنشنال نیروهای اوکراینی را برای قانون شکنی هایی که از جانب نیروهای روسی صادر شده است جوابگر می داند. و یعنی که نیروهای اوکراینی در دیگر جایهای کشور چاره های احتیاطکاری را رعایت نمی کنند. در گزارش امنستی اینترنشنال از 19 حالتی در خطر گذاشتن حیات ساکنان ملکی یادآور شدند که به نوشته آنها در دیهات منطقه‌های خارکوف، دنباس و میکلایف رخ دادند. در اظهاراتش این سازمان گفت که در درست بودن انتقادش شبهه ندارد و هر حالتی را به انابت گرفته است که نظامیان خود را در نزدیکی مکان زیست ساکنان ملکی قرار داده خطر آمدن آتش روسی را به میان آوردند. ولی به نوشته امنستی اینترنشنال ناراحتی و خشمی که این گزارش ایجاد کرد قابل درک است. این سازمان از ناراحتی و خشمی که این گزارش درباره شیوه جنگ نظامیان اوکراینی ایجاد کرده است عمیقا متاسف است. در موجه تنقیدها از گزارش رهبر دفتر نمایندگی امنستی اینترنشنال در اوکراین به استعفا رفت و گفت این گزارش برای افزایش تبلیغات ضد اوکراینی روسا مساعدت کرده است. اکسانا پاکالچوک در اظهارات فیسبوکیش آید به سبب استعفایش از رهبری نمایندگی این سازمان در اوکراین روز 5 آگوست نوشت وقتی شما در کشور زندگی نمی کنید که از جانب غاصبان اشغال شده است آن را پاره پاره می کنند، شما شاید درست درک نمی کنید که محکوم کردن ارتش مدافعان آن چه معنا دارد. پاکالچوک گفت که تلاش کرد با رهبریت کلان امنستی اینترنشنال بفهماند که این گزارش یک جانبه می شود و در آن موقع جانبی اوکراین پر و درست بیان نشده است، ولی به گفتش نظرهای او نادیده گرفته شدند. آگنس کلامارد دبیر کل امنستی اینترنشنال در واکنش به قرار از کار رفتن اکسانا پاکالچوک روز شنبه گفت اکسانا عضو ارزشمند تیم کارمندان امنستی بود و دفتر امنستی اینترنشنال در اوکراین دوام 7 سال با موفقیت‌های کلان در بخش حقوق بشر رهبری کرده است. متاسفیم که او کارخانه را ترک می‌کند، ولی ما قرار او را احترام می‌کنیم و برایش موفقیت آرزو داریم. سازمان حامی حقوق انسان گفت که در دایره تهیه این گزارش روز 29 ایول به مقامات وزارت دفاع در کیف مراجعه کردند، ولی هیچ جوابی دریافت نشد. ولی به اندیشه پاکالچوک این آگاهی کافی نبود. او گفت در نتیجه این سازمان نخواست گزارش نشر کرد که مثل پشتیبانی از صحبت‌های روسیه صدا می‌دهد. در تلاش حمایت از مردم ملکی این گزارش برعکس به سلاح تبلیغاتی روسیه تبدیل شد. جناب کلمرد در یک اظهاراتش در تویتر نوشت که در شبکه‌های اجتماعی طرفداران و مخالفان روسیه و اوکراین به امنیستی اینترنشنال حمله می‌کنند و افزود این را جنگ تبلیغاتی، دروغ پراکنی و گمراه کنی می‌نامند، ولی این چیز به بی‌طرفی ما تاثیر نمی‌کند و واقعیت را هم تغییر دادن نمی‌تواند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.
آتش بس میان گروه جهاد اسلامی و اسرائیل در غزه از ساعت 23:30 دقیقه شب یکشنبه به اجرا درآمد. این سازش با میان روی مصر به دست آمد و به این جنگ سخت 3 روزه پایان داد. طبق گزارش ها در این جنگ 43 فلسطینی جان باختند که شماری از آنها کودکان هستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. چند ساعت قبل از اجرای آتش بس، سازمان جهاد اسلامی اعلان کرد که با اسرائیل در این باره به سازش رسیده است. محمد الهندی، یک مقام بلندپایه جهاد اسلامی فلسطین، در بیانیه گفت چند دقیقه قبل با میان روی مصر درباره آتش بس سازش حاصل شد. قبل از این نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده بود که اسرائیل در عملیات غزه به هدف خود رسید و طولانی کردن این عملیات ضررش از فایدهش بیشتر است. اسرائیل روز جمعه موضع های جهاد اسلامی در غزه را به شدت بمباران کرد. جهاد اسلامی نیز در مقابل صدها موشک به اسرائیل پرتاب نمود. وزیر تندرستی غزه شام یکشنبه اعلان کرد که شمار قربانیان حمله های اسرائیل به 43 نفر رسید که 15 نفر آنها کودک هستند. او همچنین گفت که بیش از 300 فلسطینی بر اثر این حمله ها زخمی شده اند. نهادهای کمک رسان و تندرستی در اسرائیل نیز اعلان کردند که طی این مدت 3 اسرائیلی جراحات های جدی و 31 تن دیگر زخم های سبک برداشتند. محمد الهندی می گوید که آتش بس شامل این وعده مصر می شود که برای آزادی دو زندانی تلاش می کند. این دو با نام های باسم السعدی، چهره شناخته سیاسی جهاد اسلامی، و خلیل عبابیده در بازداشت اسرائیل هستند. آخرین مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی ها در حال رخ داد که گروه حماس از آن در کنار مانده است، گروهی که عملا حکومت در غزه را در اختیار دارد. اسرائیل از آغاز عملیات خود تاکید کرده بود که تنها با جهاد اسلامی حمله می کند و با حماس کاری ندارد.
همی محتاب در این شبهای محتابی.
ورزشکاران تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی جودای آسیا در قزاقستان ناکام شدند. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شامی جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی جودای آسیا که 4 آوگوست در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان آغاز یافت، تاجیکستان را 9 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی می کنند. بایتی دسته منتخبی کشور محمد محمدی زاده، شهباز سید ابرارف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان ریزایف، سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف، ابوبکر اکابر و تیمور رحیمف داخلند. ولی پهلوان جوانی تاجیک محمد محمدی زاده که در وزن تا 60 کیلو نام نویس شده بود، بنابر داشتن وزن اضافی به مسابقه راه داده نشد. در روز اول مسابقات پهلوان دیگری تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو با شکست دادن ورزشکار هندی نیتین جوهان به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در این دور از ورزشکار ژاپنی شکست خورد. شهباز در دور تسلی بخش از گوشتگیر مغول مغلوب گردید و امکانی به دست آوردن مدال برنجی را از دست داد. در نتیجه مقام هفتم را از آن خود کرد. پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف که قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، درجه وزن خود را عوض نمود. همکنون او در رقابت ها در وزن تا 81 کیلو اشتراک می نماید. ورزشکاران در این مسابقات قطعی امکان کسب امتیازهای المپی را برای دریافت رخصت به المپیاد پاریس 2024 دارند. برای مقام اول 700 امتیاز، مقام دوم 490 امتیاز و جایهای سوم 350 امتیازی داده می شود. در مسابقات قهرمانی جودای آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران برای 15 مجموعه مدال ها 7 وزن میان مردان، 7 وزن میان زنان و رقابت های دسته ای تا روز 7 آوگوست تلاش خواهند کرد. اما دسته تاجیکستان با سبب ناپوره بودن هیئت در رقابت های دسته ای شرکت نمی ورزد. خبر دیگر، در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شامی جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان از افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تا روز 12 آوگوست ادامه خواهند کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک 6 آوگوست با تیم افغانستان، 8 آوگوست با دسته قرغیزستان، 10 آوگوست با منتخب ازبکستان و 12 آوگوست با تیم ایران بازی می کنند. اهلدین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی گفت مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه مرحله مهم آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2023 می باشد که ماه سپتامبر امسال در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. آقای توردیف افزود:
پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکره در هر یک بازی با فکری غلبه می برویم. هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 دسته های لبنان، سنگاپور و کمبوج می باشند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آگوست سال 1947 در دیهه شکارگاه نویه خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوییتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسب بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد برنامه ما خوش آمدید و نخود شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشد و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد لطفا می گفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین 30 سال و در همین روز گویم اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاد کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر گذروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند گویم اگر شناس شدم، از اونا بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصف عمر ما اگر رفته باشد نصف دیگرش این طرف. ما فرزند همون زمان مثال دوره جوانیمون، دوره تحصیل مکتبیمون، نورسیمون، دانشجوییمون، لیکن باز سپاسگزار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهنمون را دیدیم، استقلالیت دولتیمون را دیدیم، ما شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، و از همون پایه ایمان خودش گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا دید، اون از نظر خودش گفت. استاد تورفونزاده یا که استاد لغزاده یا این که میرشکر و جلال کرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همون هم من نام بر کسادم، اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد. و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چوی انسان پرداختن، یک نسل دیگر که اون شروع می شود فرض کنیم از تولیس، فضلالدین محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این مثال از غفار میرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق با این یک نسل دیگر با حوزی باین نسل های دیگر هستند. امین ایجاد از روی فهمش من که تو همین سن سال اومدم این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضل الدین محمدی فتحی بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که با یک تابستان و چند کویا تماما نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی البته این راه شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها اینا از روی هدف ها شو کردن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم اگر امروز خواننده همون اثر روی میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشن.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود.
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمانی کسبی استقلال.
و سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم البته در دلم این پیش بود، پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده،
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله. و شما جرأت کردید اون رو
خیلی من همه هدف ها که داشتم همون داشتم مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردم، من هم حال همون رو داشتم، اندیشه و تفکر و گیرودار ها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است و در اون دنیا، در اون دنیای زندان بحبس گویم اگر خلق اطوار انسان جمون خبیسی نامردی ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکوی و خصلت های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکند. لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کاری مشکل است. در همون زمان اجازت نمی دادن که با اونجا مثال دروی با از موریچوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همونا ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید آیا یکان فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب برای نشر موفق نیست و باید اصلاح شود، یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیر ما ستار تورسون بود کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. هر طرح مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخوان میشد که یک جمله یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخد میکش اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشید. اگر وای معلیف اگر نوریزا و پروفیشور میکرد و یا حتما با مکتوب با شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چه میشه به اونجا بینید.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
ما به این چیز گرفتار نشدم میکرد بسیار نویسنده های ما که من مسئول همون شعبه که بودم، من اگر مکتوب شود من باید بودم میسپردم باید اگر مثلا برای که باید مجله دیر میموند. ببینید یک قصه فرض کنیم رمان کوزار هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است. برای یک جمله تو ایراد تو اصلاح میکنه 2-3 ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که در اوینه بردارید و های کنید دوره سرب قطعی میچینند باید و میگیرد محکم میکند و یا مونده یک شماره آینده را چپ کم نمیشد باید از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجراهای این خیلی چیز بود. مثلا همون رمانی گذشته ایام جمعه و دینایون که دیگر
شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید.
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم. خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وایوی نبود، یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست، اما وقت هم لازم نبود. ما هم خیلی اندیشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشت.
من از سال من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزید تاشتن سویتی کار کردم. 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال به مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوع های برای مقامات چندان نخشویان پیشگیری می شود؟
من مشاهده نکردم، لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا اینکه گلاولیت که اون وقت بود، باید هر یک ادیب، هر یک ایجادکار، شاعر است و این نویسنده است، باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد.
یعنی خوب سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میافزاید یا نه. منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپای کلا شروع کوچگی از پرکو یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد. حاضر نکن به سر خود است، حاضر هر کس میدوند دو اسبش، لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود، اثرهای شود که بعد 15-20 سال گویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسلی ادیبایی که اینا به 70 رسیدن به 80 رسیدن همونو همه اثر رو دارن. نه که همین نسل امروزه همونو یا مطالعه میکند یا نه، این دیگر است، حوزه زمان دیگر شد، آخه بیشتر حوزه سرمایه جای اولا گیرد.
ما استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همون خداوند اگر که جان داده است همش دستی همون دست اودم نمیدونم که فردا چی میشه. من اصلا کارم تقریبا همش کردم، تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزا در مشغول هستم. شکر خدا که هم کارو هم بسیار شد، یعنی این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا، یا اینکه اسی و روزنامه همین چیز رو دفتر یک چوب می شود. این 30 دفتر است، تحریر شده است، همش دور درونده هر چیز است. می ترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفتر رو را دیگه هیچ کس نمی کند. این 30 دفتر تحریر شد.
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی به عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیلای تلاش نیت و یا 40-50 کس براورد.
بله علاقه براوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودن.
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود. بسیار سوالی وای است، آدم هم دلش میسوزد هم وای میشود. همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز. در دوره شوروی داشت، برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خونه های ایجادی،
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن. اما خیلی حاضر این خیلی چیزا نیست، نه که مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن، همین یک چیزی چی میکنن. خیلی آمدن بعضیش حقی گپا گویم، اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم، فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد. روی راست نگفتیم که این خیلی است، روی راست نگفتیم که این رای غلط است، روی راست همین خیلی شد. خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن، لیکن ما امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روند هم خیلی کنن که جوانهای با استعداد، جوانهای بیان که شایسته هم نام ادیب باشن، هم نام ادبیاتی از اصول اینه.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را برای تو.
سلامت باشه.
این
چی میگن شی جشنم نیست یا می خدا به این روز رسید.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.